اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل والدامغي صولات الأذاليل. چهار کلمه غسال بعدی رو میخونیم. 86 87 88 و 89. اما حکمت 86: من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس. اون که بین خود و خدا را اصلاح کند، خدا بین او و مردم را اصلاح میکند. من اصلح امر آخرته، اون که کارهای آخرت خود را اصلاح کند، اصلح الله له امر دنیا، خدا کارهای دنیا رو او رو به نفع او اصلاح میکند. و کسی هم که من کان له من نفسی واعظ، نفس واعظ داشته باشد، به وجدانش مراجعه کند، نفس لوامه داشته باشد، کان علیه من الله حافظ، از جانب خدا حافظی برای او خواهد بود. اینجا مبتدا به صورت موصول آمده است. من اصلح ما بینه، من اصلح امر آخرته. اونگاه که مبتدا را موصول می آوریم، یک علتی را میخوام بیان کنیم. میخوام بگیم علت این که خداوند بین او و مردم را اصلاح کنه چیه؟ علت اینه که او بین خود و خدا را اصلاح کرده است. اینه که امور دنیوی رو به نفع او اصلاح میکند. خیلی فکر میکنن امور دنیویش رو اصلاح کردن ولی به نفعشون نبوده. علتش این است که امور آخرتی خودش رو درست کرده است. امام صادق صلوات الله علیه فرمود که علما در سابق، به قول علی علیه السلام، علما در سابق وقتی به همدیگر نامه می نوشتن، این چند مطلب رو اول نامشون به همدیگر همیشه تذکر می دادند. جایی دیدم عرفا وقتی به هم نامه می نوشتن، این چند مطلب رو به همدیگر همیشه تذکر می دادند. خب اگر بین خود و خدا را اصلاح کنیم، خدا بین ما و مردم را اصلاح می کند. به این مضمون روایت زیادی داریم. این رو ببینید: ما من والن رضی الله عنه الا ارضا عنه رعیته. هر مسئولی که خدا از او راضی باشد، کاری می کند که مردم هم از او راضی باشند. مسئول بیاد رابطه خود و خدا را درست کند، خداوند رابطه او با مردم را درست میکند. یا حضرت عیسی صلوات الله علیه فرمود که خداوند وحی به دنیا کرده که من خدمنی، بله فخدمی، اون که خدمت به من میکند تو در خدمتش باش ای دنیا. اگر دیدی کسی برای خدا کار میکند، تو در خدمتش باش. و من خدمک فاستخدمی، اگر کسی میخواد دنیا رو به خدمت بگیرد، یعنی کسی میخواد خادم بر دنیا کار بکند و خادم دنیاست نه خادم خدا، فاستخدمی، بگو خوب خوبه دیگه، خود خادم منی دیگه، یک کار بکن که همیشه بدود خادم خود بگیرش. اینا همه به یک مضمون است. تو ادبیات هم داریم: چون از او گشتی، یعنی چون خدایی شدی، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، همه چیز با تو میشه. همین مثل تکرار می شود ولی به معنی دیگر: چون از او گشتی، یعنی از خدا برگشتی، همه چیز از تو گشت، همه چیز ازت برمیگرده. من اصل امر آخرت است، لا له امر دنیا. اگر کسی به امور آخرتش بپردازد، مشکلات آخرتش رو حل کند، خدا دنیا رو یه جوری میگردوند به نفع این بشود. اون سخنی که حضرت به ابوذر دارد در خطبه 130 آمده است، وقتی ابوذر رو به تبعید می بردن، حضرت فرمود که ابوذر انک غضبت لله فرج من غضبت له، تو به خاطر خدا غضب کرده ای، امیدت به همون خدا باشد. بعد به طالبی گفتن، اون آخرش فرمودن: لو ان السماوات والارضین کانتا علی عبد رتقا، اگر آسمان ها و زمین به شخصی سخت بگیرد، ثم تقلا، سپس او راه تقوا انتخاب کند لجعل الله له منهما مخرجا، حتما خدا در این فشارهای آسمان ها و زمین یک راه فرجی برای او قرار خواهد داد. آیه همین رو میگوید من یتقی الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، هر کی تقوا داشته باشد بعد راه خروجی برای خدا قرار میدهد، با بنبست نمیخورد و روزیش هم یک جور میاد که اصلا فکرشو نکرده. امام باقر صلوات الله علیه فرمود که خداوند فرموده و عزتی و جلالی، اینا احادیث قدسیست، خداوند فرموده قسم به عزت و جلالم لا یؤثر عبد مؤمن هوای علی هوا، اگر انسان مؤمنی خواسته من را ترجیح در بر خواسته خودش الا جعل تو غناه فی نفسه، من یه کاری میکنم که اصلا دی هیچ کی نیاز نباشه نداشته باشن، نو پای خودش بیستد و هم موفی آخرته، دیگه غمش آخرتش باشه، این همه نمیخواد بدود در دنبالش، این همه نمیخواد جوش دنیا بزند. مذمنت السماوات و الارض رزقه، آسمان و زمین هم زامنن که روزی بدند. و کنت له من وراء تجارت کل تاجر، هر که به تجارت میره و در تاجر پشتش خدا فرمود من یک جور برنامه ریزی میکنم که اون تجارت سودش بین آقا برسد، او رفته به تجارت و سختی ولی برای این یک جوری مشکل این حل بشود با اون تجارت. آسمان زمین تجار همه به نفع این کار میکنن، تو برو به آخرتت برسد. من کان له من نفسی واعظ، جمله دیگر اون که نفس واعظ دارد، کان له و کان علیه من الله حافظ، از جانب خدا یک حافظی دارد. ببینید نفس واعظ همون نفس لوامه را میگویند. اذا اراد الله به عبد خیر، حضرت رسول فرمود خدا من خیر کسی را بخواهد جعل له من نفسی واعظا یأمره و ینهی، یک نفس واعظ خدا براش قرار میده که این امر و نهیش بکند. نفسی که امر و نهی میکند نفس لوامه است. اگر چون این نفسی ما داشته باشیم حافظ داریم به دو معنا، تا که واعظ درون نباشد ما حفاظت نمیشیم، دینمون حفاظت نمیشه، طرف را از بیرون نمیشه کنترلش کرد که گناه نکند، تا چشم رو دور ببیند دست به خطا میزند. باید نفس واعظ باشد، موعظه در درون باشد، وقتی هر جای دنیا برود بیاید این سالم میرود سالم برمیگرد. من کان لهوم نفسی واعظ، اونهایی که موعظه درونی دارند کان علیه من الله حافظ، همین موعظه درونی این از جانب خدا برای او یک حافظی میشه و اون رو نگه می‌دارد. خوب است که انسان موعظه‌گر درونی داشته باشد، با قید و بندهای بیرونی خیلی کار ساخته نیست، مخصوصا در زمان حاضر که الان ارتباطات متفاوت شده، تکنولوژی پیشرفته است، اگه کسی موعظه‌گر درونی نداشت به هر جا ممکنه کشیده بشود. دو برادر بودند، هر دو خوب، یکی رفته بود روستاها که خوب بماند، رفته بود دور از آبادی که علایهان خطری او رو تهدید نکند، اما دیگری در شهر بود، ولی هر دو خوب بودند. اون برادری که بیابانگرد بود به کراماتی هم دست پیدا کرده بود، یه وقتی خواست به این برادرش بفهموند که تو بی خود معطل دنیایی، ما به جاهایی رسیدیم، آمد یک صافی رو که همش سوراخ سوراخی پر از آب کرد بدون که آب بریزد، فرستاد بره عقبی شهر. این برادر زرکر بود، بعد طلا می ساخت و می فروخت، بعد دید که خب هدیه ای از جانب برادرش رسیده، بعد از مدت ها او رو هم ندیده، او فراریست بیابانگرد است، دید که بله این صافی است که آب از اون نمی رسد، صافی رو گذاشت اون بالا روی تاق، دیدنی بود، هدیه هم آدم خوب بود، اینم یک آتشی گذاشت داخل پنبه، هدیه بر برادرش فرستاد که ما هم اونجور که تو فکر میکنی آدم بی خودی نیستیم، ما هم به مقدار مواظب کارامون هستیم. بعد اون برادره که دید گفت عجب برادر خوبی داشتیم، ما نمیدونستیم، ما فکر میکردیم این دیگه چه کاره شده است. آمد از بیابون ها آمد و به شهر و نزد برادرش. او خوب که میخواست این عقبیش میبیند که یه آدم خوبیه، ما چرا قطع ارتباط کردیم. وقتی آمد دید یه خانمی آمده انگشتری بخرد، به اون نگاه کردید عجب پیپی عجب آرایشی. خب اون که در بیرون خودش رو حفاظت کرده بود به درد اینجا نمیخورد، چشمش رفت طرف این خانمه، یه وقت اون صافی که آب داشت آبا ریخت. در هر صورت نفس باید واعظ باشد تا انسان محافظت بشود، این از نظر اخلاقی. و اگر هم انسان به وجدانش گوش کند، خداوند حفاظت بر او قرار میده، نون به نرخ روز نخورد، اینجوری نیست بگه چاپلوسی بکند نون به نرخ روز بخورد، تذکر ندهد، حق نگوید که خودش حفاظت بکند، نه نمیشه، نمیشه، محافظ خداست. اون افرادی که خود رو به خطر میاندازن به خاطر خدا، اونا باز محافظ بیشتری دارند. روایاتی داریم طرف که میخواد بره به جبهه به جهاد حق علیه باطل، کلی ملک برای حفاظت او مأمور میشد. اینطور نیست که حالا اون که همیشه فرار میکند از خطرات، و اون هم چه جور فراری که بی وجدانی میکند، او در امان بماند. خب معلوم است که تاریخ پر است از این مسائل. یک نمونه عرض میکنم، در زمان بنی اسرائیل روایت است که گروهی گفتن ما تا یک حدی با فرعون میرویم، اما اگر دیدیم که فرعون مغلوب داره میشه و موسی غلبه میکند باز برمیگردیم. نون به نرخ روز بودن این انسان های بی وجدان، میدیدن فرعون چه ظلم ها میکند، براش مهم نبود. گفتم ببینیم کی غالب است. علایل با فرعون بودند و بیوجدانی ها کردند. وقتی که دیدن بله یکی یکی نیروهای فرعون دارن غرق میشن، سوار بر اسب آمدن به حضرت موسی صلی الله علیه و آله پیوستند. بله، وقتی به حضرت موسی پیوستند، فرک بو خیولهم لیلعقو به موسی، سوار اسباشون شدن که منحق به حضرت موسی بشن. فبعث الله تعالی ملکاً ضرب وجوه خیوله، خداوند ملکی رو مأمور کرد زد تو صورتی اسبا. خب وردهم الی فرعون حتی بله ما تو معه و غرقو معه. بعد رفتن اسبا رو میکشوندن بیا طرف حضرت موسی، ولی اسبا مأمور بودن اینا رو بردن طرف فرعون، برید تو حرق بشید و غرقشون کردند. اینجوری نیست که ما اگر قرار شد بی وجدانی بکنیم بتونیم جان خودمون رو نگه بداریم. پس به وجدان عمل بکنیم تا دینمون بماند، و به وجدان عمل بکنیم که دنیامون بماند، که جانمون بماند. بی وجدانی نه دین برای انسان میذارد نه جان میگذارد. حکمت 87، الفقیه کل الفقیه من لم یغنت ناس من رحمت الله و لم یعیس هم من روح الله و لم یؤمن هم من مکر الله. یک فقیه کامل به کسی میگویند که مایوس نکند مردم را از رحمت الهی. رحمت الله وسعت کل شیء، رحمت خدا شامل همه می شود. نباید مایوس کرد مردم را از رحمت الهی. انه لا یأس من روح الله الا القوم الکافرون، مایوس نمیشه از رحمت خدا مگر کافر، گروه کافر. مایوس شدن از رحمت انسان رو به کفر میکشوند. اگر انسان بگه خب من که درست نمیشم، میگه خب من که درست نمیشم دیگه، میره طرف خطاها. یک فقیه درست حسابی مردم را از رحمت الهی مایوس نمی کند، ولم یؤس من روح الله از بشارت الهی مایوس نمی کند، ولم یؤمن من مکر الله، از این طرف هم امان بهش نمیده از مکر الله. اینجوری نیست که بگید هر کار میکنید بکنید شفاعتیست، بشارتیست، مغفرتیست، بهشتیست، نه از او برم نباید جز مرجعه باشیم. بگیم مردم هر کار میخوان بکنن بکنند، آخرش بهش شفاعت هم که اسلام میگوید قید و بندی دارد، حد اقل هایی لازم دارد، باید به نمازش خوب برسد، باید توبه ها در نامه اعمالش ثبت شده باشد و باید اهل بیت رو قبول کند، باید شفاعت رو قبول داشته باشد. اینطوری هم نیست که شفاعتی که همینطوری که تشیع مطرح میکند مردم رو پر رو بکند. خب طرف میگه من رو خدا شفاعت میکند، میبینید نماز نمیخوند، میگیم نه تو رو قدم خدا شفاعت نمیکند. نماز باید بخونن، نمازشون توجه بیشتر داشته باشن، سبک نشمارند. خب بس شفاعت هستش که اصلا شفاعت اینجور نیست که انسان رو جز مرجعه بکند که هر کار دلش میخواد بکند باید امید داشته باشد. در هر صورت یک فقیه درست و حسابی خوب راه ها رو بلده، خطرات رو میدونه، راه حل ها رو هم میدونه، پیشگیری رو میدونه، آفات رو هم میدونه. هر کسی در هر شرایطی که باشد مایوسش نمی کند. مثل یک پزشک درست حسابی، یک بیمارستان درست حسابی مریض رو در هر شرایط میپذیرد، نمیگه دیر آوردید. اما فقیه میخواهد، کل الفقیه میخواهد بی سواد ها بر منبر بروند ره به جایی نمیبرد. وقتی در روایت هست که به مسجدتان یهودی راه ندهید، مسیحی راه ندید، بچه ها را راه ندهید. بچه ها نه بچه کوچیک ها، اینا افکار کوچکی که یعنی اینا مقصودشه. همیران رو منبر بنزی بچه هم نمیفهمن. اینا را راه ندید. یک فقیه درست حسابی میخواد که مردم رو بین خوف و رجا نگه بدارد، مردم رو در هر حالی که هستن نجاتشون بدهد و در هر حالی هستن بهشون اعلان خطر بکند. این تو نیست که شما حالا هر موقعیتی دارد دیگه ساقط نمیشید، نه مردم رو رها کند و نه مایوسشون کند. و داشته باشید فقیه کل الفقیر. خب پس معلوم میشه این که فقه رو معنی کردن به رساله ها نخیر، این فقه رساله ایست، فقه تربیتی یه چیز دیگریست، فقه هدایتی یه چیز دیگریست. فقه به معنی فهم است، رجلون فقیه یعنی رجلون فهیم، انسان پرفهم، عمیق دین را بداند. خب اون تو شخصی اگر باشد بله، آیه قرآن هم هست که چرا نمیرن فقه بیاموزن، من اولا نفر من کل فرقت طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. اینها اگر برگردن انذار بدهد شاید اثر کند. هجرت ها میخواهد، تفقه میخواهد، تازه شاید اثر کند. نرفت، نه هجرتی کرده، نه تفقهی دارد، نه فقهی آموخته، بعد حالا که برمیگردد میخواد حرفش هم اثر بکند. در خودش اصلا اثر نمی کند، میخواد در بقیه اثر کند. پس بنابراین یک عالم درست حسابی هم پیشگیری رو بدوند، هم درمان رو بدوند، هم آخرین راه حل ها رو میدوند. با پیشگیری و دانستن آفت ها بترسوند مردم رو، با راه حل ها درمان ها نجات بدهد مردم رو. همین رو باید بدوند. اما حکمت بعدی، حکمت 88، اوذو العلم ما وقف علی لسان و ارفعه ما ظهر فی الجوارح و الارکان. پایین ترین مرحله علم آن است که توقف بر زبان کند و بالاترینش آن است که آشکار شود در جوارح و اعضا و در دل. علمی که تغییر رفتار بیاورد، علمی که باور و اعتقاد بیاورد، این بالاست. علمی که فقط گفتاری باشد این پایین است. علم باید یک تغییر ایجاد کند، علم باید مشکلی حل بکند، بلا چه علمی است؟ یا در اخلاق ما، یا در اعتقاد ما، یا در رفتار ما از مشکلی رو حل بکند. در جامعه ما، در خانواده ما، این علم بسیار خوبی است. اما بعضی علوم هر چی نگاه میکنید به درد کجا میخورد نمیدونید. اونا پایین ترین مرحله علم است. پس یک مرحلهش اینه که علمی رو بیشتر بیاموزید و دنبالش برید و ارزش دارد که اثر عملیش رو ببینید. اما فقط اگه قرار است بگویید این به درد نمیخورد، این اوزاول علم است. پایین ترین مرحله علم است که به زبان فقط اکتفا میشود. این علم مراحل بالاتری هم دارد که میبینید در باورها تأثیر دارد، در رفتار اثر دارد، مشکلی حل میکند. بعضی هم میگن عالم بیعمل. این علمی که دارد پایین ترین مرحله است که فقط حرفش میزند. این علم درونی نشده برای او، به باور و تغییرگر تبدیل نشده است. ببینید غیر مستقیم هم همینطوریست. همین آیات، همین روایات که واقعا باید تغییر بدهد، باورها را و رفتارها را و مشکلها را حل کند، میبینید اثر نمی کند. شک نداریم که همین نهج البلاغه، همین قرآن بهترین علم است، ولی خیلی وقت اثر نمی کند. این هم یه مشکلی است. عالم باید راهی رو بره که اثر کند. کلمه 372 دارد. حضرت به جابر بن عبدالله انصاری میگوید جابر، قوام دین و دنیا به چهار چیز است، عالم و جاهل دوتا، بعد غنی و بخیل چهار تا. بعد دارد اذا ذی العالم علمه استنکف الجاهل ان یتعلم. عالمی که علمش را ضایع کند مردمم بدشون میاد برن دنبال علم، خوششون نمیاد یاد بگیرن. پس همین علم با ارزش به دست تزییگر وقتی قرار بگیرد، به توجیهگر. روایاتی هست عالم وقتی علمش رو ضایع میکند که توجیه کند. علم به تو داده نه که اشکال میبینی هر کن، چرا تاییدگر خطای آقا به اون آقا هستی؟ جناب عالم تو میبینی فلان مسئول خلاف نهج البلاغه حرف میزنه، چرا توجیه میکنید؟ وقتی توجیه کردی تزییه کردی خودت را، تزییه کردی مردم از تو برمیگردن. اینها دلالت های سیاقیه میخواهد. چند روایت رو کنار هم بگذارید اینجور نتیجه میدهد. الان ما این کار را میکنیم، ببینید. این یکی، اگر عالم علمش را ضایع کند استن کفر جاهل و انیت علم، جاهل هم بدش میاد که آموزش ببیند. اصلا علم دیگه ارزش ندارد تو جامعه. چرا؟ چون عالم علمش رو ضایع کرده است. یعنی چی علمش رو ضایع کرده است؟ ببینید این روایت امام صادق صلوات الله علیه را، خیلی روایت زیبایی است و تکان دهنده، که موسی نبی صلوات الله علیه یه دوستی داشت، عالم بود، خوبم علم میدونست. فاستأذنه لزیارت اقربائه یا اقاربه، اجازه گرفت، گفت جناب موسی میخوام برم به دیدن اقوامم. حضرت میدونست این توجیه کرست، گفت ان الله قد حملک علما، خدا به تو علم داده است، یک علمی بارد کرده، هر این اولاغی نباشد. فلا تو زیه حضایش نکنی ها. بعد گفت لا یکونه الا خیرا، خیر خواهد بود. فتالت غیبتو، رفت و طولانی شد نیامد. موسی صلوات الله علیه از همه میپرسید که این رفیق آدم ما کو، کسی نمیدونست. فلم یخبره عنه احد، کسی خبری نداد. فسأل جبرائیل عنه، به جبرائیل به این ملک گفت بابا این رفیق عالم ما رفت قوماشو ببیند نیامد کو. فقال له و ذا الالباب، هو ذا الالباب، گفت الان میاد دم درست. و در رو باز کرد، قد مسخ قردا فی اوناقهی سلسله، دید یک میمونی شده از اون زمان مسخوده، دید به گردنش یک زنجیریست. ففزع موسی، ناراحت شد، یا رب صاحبی و جلیسی، خدای رفیق من بوده، دوست من بوده. خدا هم فرمود اگر اونقدر گریه کنی و دعا کنی که شانهات بشکند، ما استجیب الله کفی، جوابتو نمیدم. اینی حملتو علمن فضیعهو، من علم به او آموختم زایع کرد، ورکن الی غیرهی. عالم علم تو اعتماد به دیگران کردی، جناب عالم تو علم تو محکوم شد، دیگران بر تو حاکم شدند، تو علم خدایی داری یکی دیگر بر تو حکومت کند. میدونید که اون گروهی که به میمون تبدیل میشن اونا اصحاب سبز بودند، اینا میدونید اونم توجیه کرد بودند. خدا هم فرمود داری ماهی ها رو روز شنبه بر ندارید، طول میذاشتن ماهی ها میرفت یک جای دیگه جمع میشدن، روز یک شنبه میگرفتنش، روز یک شنبه توجیه میکردن. توجیهگری آخرش میمون شدن است. چطور میشه انسان توجیهگر میشه؟ توی عالم سیاست وقتی انسان تکیه به این سیاست مدارها میکنن، علم باید حاکم باشد، العلم حاکم، العلم سلطان. جناب عالم تو باید حرف تو بزنی، ملوک حکامون علی الناس و العلماء حکامون علی الملوک. مردم دارن بیچاره زندگی میکنن، پادشاهان هم سلطنت بر اینها میکنن، جناب عالم تو نظارت کن ببین حاکم چه میکند. اگر نظارتش به تأیید و توجیه و محکوم شدن باز زیر دست رفتن شد، علمش ضایع کرده است. چون این عالمی که علمش ضایع کرد، اذا ضیع العالم و علمه استنکف الجاهل و یتعلم، اگر چون این عالم علمش رو ضایع کند، مردم هم دیگه دنبال علم نمیرن، چه علمی چه عالمی، این آخرش دازه. این همه کنار هم بگذارید، این توی چیزی نتیجه میدهد. پس بنابراین بالاترین علم این است که اثر اعتقادی، اثر رفتاری، اثر حل مشکل داشته باشد. این اولا، پس هر علمی رو نریم یاد بگیریم، و ثانیا همین علومی هم که میتونه حل مشکل کند، اگر عالم خودش رو ضایع کند بشه توجیهگر، عوض سلطان بشه محکوم و بشه زیر سلطه و تأییدگر بشه که هر مسئول هر خلافی کرد این توجیه بکند تأیید بکند، مردم بیدین میشن، مردم هم به روحانیت بیعتقاد میشن، به دروس طلبگی بیعتقاد میشن. این همه میره کنار. حکمت 89، ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان فبتغوا لها طرائف الحكم، این دلها خسته می شود همان گونه که بدنها خسته می شود، پس بطلبید برای این دلها مطالب جذاب حکیمانه. بعد انسان گاهی وقتی احساس میکنه دل خستگی دارد، اگر دل دل باشد، درست حسابی باشد، خستگیش کمتر است، گاهی اصلا جایی مثل خسته نشود، ولی عموم مردم دیگه اینطوری نیست. یه مدار بحث های حکمتی و مذهبی که میبینن خسته میشن، یه مدار باید کمکشون کرد که این دل خسته نشه. خستگی با دل موجب میشه که دافعه ها ایجاد بشود. عمر ابن عبدالعزیز میگه که این نفسی راحلتی، که این بدن من الان مرکب من است، اگر من خستش کنم نمیتونه ادامه راه برود. من میگه بند روح هم همینطوری، خستش کنیم با ما راه نمیاد. خب حالا برای اینکه دلها خسته نشود چی کار کنیم؟ از این فرمت پبته اولا طرائف علیکن، بعضی ها فقط مطلبی میگن که آقایون خوششون بیاد، این به درد نمیخورد. ببینید به بازی میگیرن، به موسیقی میگیرن، یک جلسه جشن کذایی را میدازن، این فایده ندارد. طرائف الحکم گاهی هم فقط مطالب سخت حکیمانه، بابا عامه مردم نمیگیرن، نه را مطلب حکیمانه جذاب که پوش نباشد، استدلالی صرف هم نباشد. این یک راهش. پس سوال برای این که دل خسته نشود چه کنیم؟ جواب حضرت در اینجا می‌فرماید فبتغولها ترائفل حکم. این یک راه است. راه دیگر این که از اجبار استفاده نکنید. در جای دیگر در نهج البلاغه دارد این دل اقبال و اجبال دارد، ان للقلوب شهوتا و اقبالا و اجبارا فاتوها من قبل شهوتا، یک کاری نکنید که زده بشود. فان الغرب اذا اکره امیه، اگر دل اجبار ببیند کور میشود، اجباری فایده ندارد. لا اکراه فی الدین، طرف رو میگیم نماز ظهر که خوندی نریا بین نماز ظهر از میخوام برای صحبت بکنم، مجبورش میکنیم، او برای نماز آمده است، ما مجبورش میکنیم که گوش کنه در فرما رو. این خوب نیستش. نماز که تموم شد میخواد بیستد، میخواد نیستد، حالا دوتا مسئله بگوییم، یک حدیث براش بگیم. پس از راه جبر و اجبار وارد نشیم. ان الغرب اذا اکره امیه، حواسمون باشه. این دو راه. بعدم در وقتی که خسته نیست بهش کارهای مستحبی بدید، بعد دارد که اذا اقبلت فاحملوها علی النوافل، اگر که دل اقبال دارد حالا مستحبات بیشا بیاورد، و اگر که دل اقبال ندارد همون واجبات بس است. خب پس راه دیگرش اینه که خستش نکن، مجبورش نکن. امام صادق صلوات الله علیه داستان رو نقل کرد از مرد تازه مسلمانی، آقا مسیحی بود، تازه مسلمان شده بود. بعد رفیقش گفت خوش به حال تو، الاسلام یا جوب و ما قبله، تا حالا پاک پاکی دیگه گذشته ها تمام، خوب نماز خوندیم، بیا تعقیبات هم بخوام، مثلا شب جمعه است دعای کمیل هم گوش کن، مثلا بعد نصف شب نمیخوای نماز شب بخوانی، صبح بینه طول این نقابی که اول روزیب کم میشود، باز سر زور رفته بیا بریم سوتر بریم که هنوز اذان نگفته ما مسجد باشیم. بعد گفت برو آقا یک بیکار دیگه پیدا کن، من زندگی دارم. این روی امام صادق فرمود این روشش نیست، مردم رو سخت بهشون نگیریم. مسئله دیگر با مردم رفیق بشیم، بعد حرفامون رو خوب گوش میکنند. قلوب و رجال وحشیه فمن تعلف ها اقبلت علیها، مردان مرد دلشون فراری است، رفیق بشید بعد اقبال میکنند. پس بنابراین رفیق بشیم با این مردم تا حرفامون رو گوش کنند، فقیه باشیم، فهمیده باشیم که حرفای ما اثر بکنند، بعد سختم بینا نگیریم، اجبار بینا نداشته باشیم، طرائف الحکم داشته باشیم، مطالب بی ارزش نگوییم برای اینا که حکیمانه نباشد، مطالب صرفا خسته کننده هم نگیم که حکمت باشد ولی جذاب نباشد. این بعضی از راهاییست که اشاره شد برای که مردم خسته نشن و استقبال کنن، این حرفا در اونها اثر بکند. السلام علیکم و رحمت الله. یا مثلا محمد و آل محمد.